در بحث گذشته نسبت به این مطلب مرحوم آخوند من تمام کردند قضیه را که روی حکمت بنابر حکمت مشا حقیقت جواهر اون از مقوله اون جنس را از جوهر از ماده میگیرن و اون فصل را از صورت. اعتراضی که بر این مسئله وارد شده این است که همونطوری که جنس علیه السلام در تحت انتزاع جنس از ماده، همونطوری که خود ماده دارای حقیقت جنسیه هست، جوی حقیقت این جوهریه هست، صورت هم دارای حقیقت جوهریه است و اون حقیقت جوهریه در هر دو یکیست. جوهر در هر دو یکیست به عنوان جنس عادی و منتها خب به واسطه اون فصلی که به او تعلق میگیرد اون باعث میشه که یکی از این دو حقیقت به حقیقت مشترکه تعین پیدا کند و اون دیگری به حقیقت غیر مشترکه بلکه متمایزه ممیزه ببخشید این تحقق پیدا کند. پس چرا باید جنس از ماده عکس بشود و انتزاع از صورت نمیشه؟ اینو پاسخش ایشون دادن و پاسخش این به این مسئله بود، چون بحث امروز مترتب بر این مطلب هست لذا این رو مقدمتاً به عنوان تقریب ذهن عرض می‌کنم. در این مسئله پاسخی که ایشون دادن پاسخ صحیح هم هست بنابر همون مسئله حکمت مشا، که گرچه ماده و صورت هر دو دارای جوهر هستند و در جوهریتشون تفاوتی نمی‌کنه، اون چون جنبه اشتراک در هر دو یکیست، ولی صحبت در این است که جوهریت یکی از این دو از آنجایی که باید فانی بشود در اون فصل، جوهریت ماده فانی در استعداد و قابلیت است و استعداد و قابلیت چیزی نیست که بخواهد به عنوان یک حقیقت خارجیه مشارون الیها قرار بگیره. یک حقیقت به اصطلاح مبهمه است، گرچه تحقق دارد ولی تحقق او تحقق ابهام و لذا جنس را ما از ماده میگیریم، گرچه در اینجا خود صورت هم دارای جوهر است و در جوهریت مثل ماده است، ولی اون جوهریت در صورت از آنجایی که باز باید فانی در اون فصل باشه، فصل برای این جوهریت در اینجا عبارت است از تعیین و تشخص خارجی است و این چیز معلومه. وقتی که چیز معلومی بود دیگر این قابل سرایت بر اشیاء دیگر نیست. اگر شما 100 تا کتاب هم مثل وسائل و شیعران در اینجا بذارید، هر کدوم از اینا تشخص خاص خودش داره. بله در یه معنای مشترک و مفاهیم مشترک شریک هستن، اما در تشخص خارجی این وسائل و شیعه اختصاص به همین دارد. اگه یکی دیگه هم کنارش باشه باز اون هم اختصاص به او دارد و از این نظر تفاوتی ندارد. لذا ما در اینجا می آییم این جنبه امتیاز را باز سعه می کنیم و دیگر اسم او را جنس نمی گذاریم، اسم او را فصل می گذاریم. اون ما به اشتراک بین اینها رو ما اسم شده است. این مطلبی بود که خب ایشون فرمودن و خب مسئله صحیحی است. در جایی که انسان باید یک مابهل اشتراک عقص کند، اون مابهل اشتراک رو از چه حقیقتی عقص می کند و منشأ او چیست؟ آیا منشأ مابهل اشتراک باید یه امر مشخص باشه؟ خب دیگه مابهل اشتراک معنا نداره. اگر منشأ او باید یک، اگر این مابهل اشتراک واقعا مابهل اشتراکی است که انواع متعدد را در درون خود هضم می کند، پس باید منشأش هم یه منشأی باشه که قابل اشتراک باشه. و شما غیر از ماده که یک هیولای مبهمه و یک استعداد نمیتوانید پیدا کنید در این قضیه، چون همین کتاب را اگر در نظر بگیرید یک شیعی در اینجا برای شما قابل فهم هست که اون یعنی قابل اشاره و قابل اشاره، اون همون چیزی که چشمتون میبینه، دستتون لمس میکنه و احساستون اون را در خارج، اون را در وجدان میکنه. خب این یه چیزی که قابل اشاره و قابل رؤیت و قابل حس و لمسه. این خب وقتی که به این مسئله نگاه میکنید، در اینجا یک قضیه دیگه در اینجا خواهی نخواهی ذهن برای شما اون رو میاد و در کنار این امر مشخص خارجی قرار میده، میگه گول این امر خارجی رو نخوری، یا یه چیزی دیگه این تو هست، گرچه چشمت او رو نمیبینه ولیکن یک واقعیتیست که اون رو خودت باید عقلتو به کار بندازی تا بفهمی اینجا چیه. اون این است که این صورتی که الان شما دارید این را میبینید از اول خلقت دنیا که اینجا نبوده، از اول خلقت دنیا این به این کیفیت نبوده، از اول خلقت زمین به این کیفیت نبوده، حالا حتی 100 سال پیش هم به این کیفیت نبوده، شاید بگیم 30 سال پیش هم به این کیفیت نبوده، این وضعیت دیگه ای داشته و الان به این کیفیت در آمده. اونی را که الان شما دارید مشاهده می کنید چیزی توش هست، اونو به شما بایستی که دقت بکنید که اون الان باعث شده شما دارید چشمتون اینو میبینه و حقیقت رو هم داره به این کیفیت مشاهده میکنه. یه دفعه فکر میکنیم ها راست میگه، این جناب عقل اگر وجود داشته باشه این خیلی چیزا میفهمه، این و اگه نداشته باشه خب هیچ فاتح و الا احساس این هست که این یه چیز دیگری اینجا هست و داره خودش را به این صورت نشان میده، به این کیفیت داره اون قایم شده، مثل این دستای پنهانی که فرض کنی که یکی رو تیرش میکنن، فرض بکن بره مثلا فلان کارو بکنه، انگولکش میکنن و پشت قضیه هستن، این اونو چیز میکنه، اون قایواشکی خودش رو قایم کرده، اونی که خودش رو قایم کرده شما او را نمیبینید، اون ظهور او را میبینید و حقیقت او را دارید الان به این کیفیت مشاهده میکنید. اون عبارت از یک امر به اصطلاح مشترک که امر مبهمی است، گرچه همون در اینجا باز قابل سرایت به افراد دیگه، چون بحث وجود خارجی است، بحث یک امر مفهومی که نیست، صحبت وجود خارجه، یعنی در وجود خارج اون چیزی که در اینجا پنهان است باز او قابل سرایت و اشیاء دیگر هست. معنا دارد که ما بگیم که فرض کنید که اون این مادهی که الان در این کتاب هست و به این صورت در آمده، اون ماده قابل اشتراک برای فرض کنید که منار است، نوایی چه ارتباطی به هم دیگه ندارن این دوتا با هم، ولی از نظر اون حقیق انتزاع یک مفهوم مشترکی که ما در محاوره به او نیاز داریم و در تشخیص اشیاء بهش نیاز داریم، میبینیم با نظائر خودش یکیست، یعنی اون چرا که این الان به این صورت در آمده با نظیرش که در اینه شبیه همن، با نظیرش که حتی در اون شبیه همن، ولی خود در صورت خارجی این دا و هم دیگه شبیه نیستن، اون الان یه شکلی دارد، یک قیافه‌ای دارد، یک خصوصیاتی دارد، یک خصوصیاتی دیگه دارد، ولی اون ماده مشترک میبینیم شبیه همن، لذا برای یک مفهوم انتزاعی جنس ما سراغ اون جنبه اشتراکی میرویم که میتوانیم از اون معنی عام انتزاع کنیم. این مطلبی را که خدمتتون عرض کردم، این مسئله من در این قضیه اخیر آمدم و صحبت را اگر مشاهده کردید انداختم در یک چیز دیگه، در یک پله دیگه، در یک افق دیگه قرار دادم. اون چرا که الان در فلسفه مشا مورد بحث است این است که ماده یک حقیقتی که قابل اشتراک در هم است. اون چرا که من الان آمدم نسبت به او رسیدم این است که ماده هم حتی قابل اشتراک نیست، ماده هم اختصاص به یک موضوع خاص خودش رو دارد. بله، انسان بخواهد یک معنای اشتراکی را انتزاع کند این صحیحه، این مطلب مرحوم آخوند صحیحه که سراغ اون مطلب چیز نمیتواند برود، سراغ اون صورت نمیتونه بره، چون صورت همون تشخص خارجی است، بلکه باید برای رسیدن به اون جنس باید سراغ یک مفهومی رفت و یک حقیقتی رفت که اون حقیقت فانی است، فانی در همون معنای استعدادی و معنای ابهام خودشه. یعنی شما نمیتوانید اون ماده را غیر از این کتاب جداگانه روش دست بگذارید. اگر رو هر چی دست بگذارید صورته. شما فرض کنید که این کتاب هم از بین بره، تبدیل به فرض کنید که خاک هم بشه، باز روش دست بذارید صورته. هر کاری بخواید بکنید امکان نداره فرار کنید از این که بخواید صورتی را از این محو کنید، در حالی که در تمام اینها اون ماده هست، اون ماده وجود داره و سیالان داره. خب صحبت ما این است به مطلب، به مسئله مشاء، به مطالب مشاء اینه. این از اینجا دیگه میخوایم وارد بشیم روی این بحث جدیدی که داریم مطرح میکنیم و در اینجا نیست، اونی که مربوطه به اینجاست فردا انشالله گفته خواهد شد. اون بحث جدید، اونی که داریم بهش داریم منتقل میشیم اینه که درسته که ماده‌ای که در اینجا هست شما می‌فرمایید این ماده مبهم است و در استعداد فعلیت دارد، یعنی تمام حقیقت او حقیقت استعدادی است، این مسئله مورد قبوله، ولی صحبت در این است که همان چیزی که مبهم است همون یک واقعیت خارجی است، بنابر خود رأی شما عبارت از یک واقعیت خارجی که اون واقعیت خارجی فانی در صورته. بالاخره اینی که فانی در صورت هست، هست و فانی در صورت یا نیست، به چیزی که نیست که شما نمیتونید بگید فانی در صورته، باید یه حقیقتی باشه، مثلا اون حقیقت باید فانی باشه. اینی که فانی هست، این هست به چی برمیگرده؟ و هوا که ما نداریم یه هست رو هوا پیدا بکنیم، یه مشارن لی پیدا بکنیم، یه مرجع ضمیری پیدا بکنیم و بعد بگیم هست. این چی؟ چیزی هست که فانی در صورت، اون چیز چیست؟ اون چیزی که فانی در صورت هست اون چه چیز است که در عین این که هست در عین حال هم فانی در صورت است؟ اگر اون عبارت یک مفهوم کلی باشه، که مفهوم کلی که معنی نداره فانی باشه، مسئله فنا و غیر فنا به شیء متشخص خارجی برمیگرده، نه به یه امر ذهنی و تصور و تخیل و مفهوم ذهنی، به اون بر نمیگرده. پس اگر چیزی هست و فانی است، حتی اونایی که قاعده فرض کنید که فنای ذاتیه، فرض کنید که نفس هستن در ذات باری در اون مراحل سیر وجودی، بالاخره میگن یه نفسی هست، نفس خیالی که فنا پیدا نمیکنه، یه نفس خارجی، وجود خارجی، این فنا پیدا میکنه در همان به اصطلاح مسئله و موقعیت است. که البته شرح این قضیه در همان قسمت، نمیدونم یکی از همون سه مقدمه یک کتاب افق، ولی من اونجا شرح این مسئله، البته تو خود اون بحث های دیگه هم آورده شده این مسئله، ولی اونجا این نکته رو مقداری درش توضیح داد. اونی که الان هست اون چیست که هست؟ یعنی بالاخره یک واقعیتی هست، این واقعیت واقعیت خارجی است و قابل اشاره و حس است، نه اینکه تخیل است. ما تخیل را حس نمی کنیم، اگر حس بکنیم همون حس کردن ما پس هست، پس یه چیزی هست. اگر اون هستم برداریم که پس هیچ، همه را بذاریم کنار دیگه، دیگه نه دیگه نه کلامی در اینجا میموند و نه ذاتی میموند و نه هیچی میموند دیگه، خب دیگه هیچ الهی نیست. اینی که الان هست اون کیفیت هستی او مورد لحاظه و به هر چیزی که هست تعلق میگیرد، اون قابل استراحت بر چیز دیگر نیست. همین که شما میگید این ماده فانی هست، یعنی یه ماده هست وجود دارد، بسیار خوب، رو چشممون رو سرمون، که این ماده بدون صورت تحقق خارجی ندارد، خیلی خوب، این مقدار قبول داریم، ولی صحبت در این که در همون ماده که شما نمیتونه ماده دیگه یه ماده دیگه سرایت بدید. بله این ماده کتاب از اول به یک نحوی بوده که صور مختلفی به خود گرفته تا الان در مقابل ما این شکل پیدا کرده، وزن شده نمیدونم چقدر رو، حجمش چقدر رو و خصوصیاتش چقدر، بالاخره بوده یا چیزی، حالا اون بوده آیا تو الانم تو یکی دیگه قابل اشتراکه؟ به صرف این که ما بگیم این ماده مبهمه و فانی در صورته، یعنی اون تشخص خودش از دست میده؟ اگر دست میده پس چرا صورت میگیره؟ چرا تبدیل به یه صورت دیگه میشه؟ در حالی که صورت تبدیل به صورت نمیشه، ماده است که سه صورت عوض میکنه. نه اینکه تو
شما
اگر اینو ممکن قائل بشید، پس مابعد اشتراک بین اشیاء رو شما دارید. ما مفهومی میگیم دیگه. نه ببینید، ما داریم اینو مفهومی میگیم.
در حال بین مبین اشیاء، بین افراد مختلف، اشیاء و انواع مابعد اشتراک هست.
بله، ما به اشتراک، ما به اشتراک مفهومی است، نه ما به اشتراک خارجی. ما به اشتراک مفهومی به این معناست که وقتی ما خصوصیات یک شیء به خصوص رو وقتی در نظر میگیریم، اون خصوصیات رو با خصوصیات شیء دیگر مقایسه میکنیم، می‌بینیم یکیست. این میشه ما به اشتراک. ولی اون منشأش هم یکیست. یعنی این زید و امر، زید و امر اگه منشأش یکی باشه، چرا دو تا دارن راه میرن تو خیابون؟ نمیشه که یکی باشه. این برای خودش یه وجود داره. شما چرا اسم همدیگر رو عوضی نمیگید؟ به جای امر به یکی بگید زید. خب یکی دیگه. همینی که شما اسم اینو میگید زید، بینم میگین امر و بین این دو تفاوت قائل میشین، معنیش این است که یه دو حقیقت دارن. دو حقیقت دارن.
به مابعد امتیازشون
برمیگرده. خب این مابعد امتیاز آیا معنی به مابل امتیاز باید رو هوا به یه چیز مفهومی تعلق بگیره یا به یه امر خارجی؟ مابل امتیاز عبارت از یک عرضی که اون عرض میاد اون امر خارجی رو مشخص میکنه. اگر اون مابل امتیاز نیاد، ما نمیتونیم اشاره کنیم بگیم. باید یک مابل امتیازی باشه تا اینکه قابل اشاره حسیه باشه. اونی که قابل اشاره حسیه میشود به واسطه مابل اون چیست؟ آیا اون سریان دارد یشترک و فیه الجمی او لا یختص به شیء واحد و به امر واحد؟ اگر یشترک و فیه الجمی، پس بر اون چرا اسم این رو این نمیذارید؟ یشترک و دیگه یه امر واحدیست، اون امر واحد به تمام انواع سرایت کرده و یک امر وحدانیست و یه زنجیر مرتبط است که حالا ما این سرش و تهش و وسطش و اینا رو اینجا نمیبینیم، ولی خودش عبارت از یک حلقه زنجیر، هیچ چیز چندی نمیبینیم. بله ممکنه ما حلقات زنجیر رو با هم ببینیم، اینو با این، اینو با این، اینو با این، با این تمام. مثلا فرض کنید که حلقه زنجیر چند تا باشه، ولی حلقات زنجیر ماننده هم را به هم وصل کردیم. حالا نه، اون یه بحث دیگه است. اون بحث وحدت وجود اصلا بحث دیگه است. اون یه بحثی است که ما میخوایم اون رو انجام بدیم. فعلا بحث در حکمت مشاء، حکمت مشاء که اینها قائل به اتخاذ جنس، یعنی بر همون فتح ذاتی باب عیسی و جی هست و جنس را از ماده میگیرن و بر اساس اون میان انتزاع جنس میکنن و اشکالی را که مرحوم آخوند در اینجا دارن مطرح میکنن بر اون اساس دارن حل میکنن. سوال بنده اینه، در اینجا سوال بنده این است که شما که میفرمایید که باید جنس رو از ماده گرفت، بسیار خوب، ما روی حرفی نداریم. بالاخره ماده از نقطه نظر ابهامش فرق میکنه با فصل. فصل ابهام نداره، صورت نداره. بفهم آه این قرمز است و اینم صفحاتش مشخص است و دیگه معلومه چیست. حقیقت نوعیه و فصلیش در اینجا مشخصه. اینم همینطور، اینم همینطور. الان بنده تشنه، فرض کنید که این آبی که در اینجا هست میخورم، ولی این کتابو نمیتونم بخورم. بگم که اینا چون اینا حقیقتشون واحده، پس بنابراین به جای آب کتاب رو نشون بدم. آقا مگه تو بزی که فرض کنی که بیای حالا چون بزا کاغذ میخورن چی میخورن؟ نه آ بنده بز نیستم، حالا کاش بز بودیم. ولی ما بالاخره تا وقتی که در این صورت نوعی هستیم، فعلا عرض میشود حضورتون که کایانجه نه و مال دیگران، این کتاب رو میخوانیم، نه این که میخوریم. کتاب خوردنی نیست. این صورت و این صورت خارجیهی که الان در اینجا شما مشاهده میکنید، این صورت خارجیه همان است که اگر نبود این صورت، اگر این نبود شما هم کتابی در مقابل خودتون نمیدیدید. درست شد؟ حالا عرض ما این است که این صورت خارجی که از اول خلقت آدم نبوده، یعنی که پیدا شده، پس که این کتاب که چاپ کردن، کاغذش در آمده برام 10 سال پیش، باقش حالا 20 سال پیش، این قبل از این که این صورت خارجی پیدا کنه کجا بود؟ الان من دارم میبینم اونی که تبدیل شده به این، اون چیست که تبدیل به این شده؟ اون یک هیولای مبهمه، چیز همان به اصطلاح مادت الموادی بوده، هیولای مبهمه ای بوده، یه امر مبهمی بوده، یه قابلیتی بوده، ولی قابلیت نه قابلیت در عالم تخیل، یه شیعی بوده که حتی قابلیت صورت او بوده، صورت نوعی. لذا مرحوم آخون میفهمن حتی ماده هم صورت داره، حتی ماده هم جنس و فصل داره. اینی که ماده جنس و فصل دارد یعنی امر خارجی است، نه اینی که فقط یه امر ذهنی و تخیلی است. منتها ما از اون امر ذهنی خارجی چون میبینیم که اون امر ذهنی خارجی استعداد محض است و قابلیت محض است، ما یک معنای جنسی را انتظار میکنیم. میبینیم این استعداد و قابلیت محضه، این استعداد، این همونیست که در اون، این خصوصیت استعداد در اون یکی هم هست، این استعداد و قابلیت محضه در این شیء دیگر هم که میبینیم هست، در حالتی که این استعداد و قابلیت محضه در اینی که الان در مقابلمون نیست. همین نخیر من هم نه اتفاقا میخوام اثبات کنم، منتها میخوام بگم در اینجا دو شیئه، اون شیئیت و شیئه به صورت لا به ماده، نفی ماده را نمی کنه، بلکه ماده را فانی در اون صورت میکنه، نه اینکه بگه ماده معدومه. ببینید دو مطلبه، یه وقت ما حکم عدم میگم، ما دیگه خودمونو که گول نمیتونیم بزنیم، یا یه امری هست یا نیست، از این دوتا که خارج نیست، مشق سالستی که نداریم، یا امرون موجودون. خب بسیار خب، ما به همان اشکال نداره، ما به همان غیر متمیز فلان اندسد به این حرف ما مشکل نداریم، حتی اون از شما از وجود هم بالاتر از وجود هم شما مگر سراغ دارید؟ خود اصل وجود، اصل وجود باری، مگر شما ازش متشخصتر و متعینتر سراغ دارید؟ اون اصل وجود تا در مقام ظهور نیاد که شما به این ذهن نمیتونید بگید. حالا ما میگیم فرض کنید که ماده، اون ماده مبهمه، وجود باری دیگه، وجود باری که وجود به صراف است، ولا میزه ولا حده ولا رسمه ولا کیفه ولا فلان و فلان، شما همه اینها رو به او متصف میکنید، این وجود باری را کی میتونید فرض کنید که زیدیت را از او انتظار کنید؟ آنکه زیدی باشه، اگر زیدی نباشه شما به باری میتونید بگید زیدان؟ میتونید بگید امران؟ بله؟ خیلی خوب، احسن، بسیار خوب، ما همینی میگیم، میگیم پس باید این وجود باری یه شکلی به خودش نشون بده، اگر شکلی به خودش نشون بده شما نه زیدی اینجا دارید، متحد بودیم و یه گوهر همه بی سر و بی پا بوده. این شیئی که الان میخواد به خودش نشان بده، چرا این شیء از اول نبود؟ چرا شما از اول به باری زید نگفتی؟ خب یه باری هم یا بود زید بگو دیگه، خدا زیده، خدا امره، خدا خالده، خدا فلانه، چرا نمیتونید بگید؟ چون ظهور پیدا نکرده، باید ظهور پیدا کنند. بله، اون ظهورش به واسطه اسماء، به واسطه صفاته، به واسطه اون ارادت و مشیت و علم عنایی و فلانه، اینا هست، ولی بالاخره باید ظهور پیدا کنه به قول جناب مغربی یا نه، که وجود من از تو است و ظهور تو به من است. ظهور تو به من است یعنی اگر تو تنازل پیدا نمی کردی با اسماءت، همون الله بودی، همون الله در مقام صرافتت بودی، همون در مقام هویت خودت غیر مشخص بودی، غیر مشخص این برای ما، در مقام صرافت خودت تو متمکن بودی. اینی که الان جنبه خالقیت پیدا کردی، اینی که الان جنبه رازقیت پیدا کردی، اینی که الان جنبه مفیز پیدا کردی، به خاطری که تنازل کردی، تنازل میکردی که خالقیت کی میخواد خلق کنی؟ خودتو با خود که بودی، وقتی که تو خودت هستی خالقیت معنا نداره، وقتی تو خودت بودی در اون صرافت دیگه رازقیت معنا نداره، وقتی تو خودت در اون مقام بودی دیگه رب بودن معنا، رب به کی هستی؟ رب خودت هستی، خودت تربیت میکنی، خودت فرض کنی که داری چیز میکنی، خود این معنا نداره این چیزها. پس این رب بودن، این خلق، این جنبه های اسماء و صفاتی مقام فعلی، اینها باید یک ظهور خارجی پیدا بکنه یا نه؟ بسیار خوب، باید پیدا بکنه. اون ظهور خارجی میشه صورتش، از باب تشبیه دارم میگم، اون ظهور خارجی میشه صورت، اون اصل حقیقتش میشه ماده. اون ماده‌ای که به این صورت خارجی، البته خود اون ماده ماده است که اون دیگه در او ابهام نیست، در وجود باری دیگه ابهام نیست، چون در وجود ابهام نیست، ولی از این نظر خب قابل تقریب هست مسئله. نسبت به اشیاء خارجی هم همینطوره. اشیاء خارجی باید اینطور مطرح کرد به جناب مرحوم آخون که در همه اشیاء خارجی اون چرا که شما میفرمایید استعداد محض است و ابهام محض است قبول داریم، استعداد محض است و قابلیت محض است و در این مسئله هم شکی نیست، ولی بالاخره یه چیزی هست که استعداد محضه، گرچه من نمیتوانم اون چیز را در دست بگیرم، گرچه نمیتوانم ببینم، ولی بالاخره هست یا نه؟ اگه نباشه پس شما میفرمایید که یک امر معدوم اون دارای استعداد محضه. استعداد به امر عدم تعلق میگیره؟ آیا استعداد و قابلیت به امر عدم یعنی به یک مفهوم عدمی تعلق میگیره؟ بحث ما بحث مفهوم نیست، بحث ما بحث تشخیص خارجیه، بحث عالم خارجه، بحث تعیین، بحث وجوده. بحث مفهوم که از وجود بحث نمی کنه. وجود خارجی و موجود خارجی مبهم، اون وجود خارجی مبهم آیا اون یه امر وحدانی متفرد به ذات است یا یه امر مشترک است؟ میگیم نه، اون یه امر وحدانی، هر چیز مال هر کی مادهش مال خودشه.
شما در ماهیت چی میگید؟ ماهیت چیزی هست؟
ماهیت نه، ماهیت چیزی نیست جدای وجود، ولی ماهیت ظهور همان وجوده. ببینید یه وقتی، ببینید یه بحثی که خب میکنه، من قبلا نمی مسئله مطرح شده بود، یه بحثی هست که میگن ماهیت یه امر عدمی است، هرچی از مربوط به وجوده. ما میگیم نه، این خبرها نیست. اگر ماهیت امر عدمی است پس این تشکل وجود از کجا آمد؟ شما میگید ماهیت امر عدمی است، یعنی امر عدمی است، وجود و عدمش فرق نمیکنه دیگه، معناش اینه دیگه. چه شما یه امر عدمی رو ثابت بر ذهن بکنید یا اینکه امر عدمی رو از ذهن نفی کنید، هر دو یکی سیان. خودتون میگید عدم، خودتون میگید عدم، فرض کنید که فلانی، فرض بکنید که چیز نداره، این به اصطلاح وجود نداره، زید اصلا نیست. شما حالا فرض کنید که به این زید بگید ابن امرن یا نگید ابن امرن، هر دو یکیست، چون وقتی که زیدی وجود خارجی نداره طبعا ابن امر و غیر ابن امرن اصلا به طور کلی منتفی است، مثلا وجود خارجی نداره. حالا ماهیت اونهایی که میگن یه امر عدمی است و هر چه هست وجود است، آیا به این معناست که امر عدمی است و اصلا یک هیچ حقیقتی ندارد و هر چه هست وجوده؟ پس این اشکال از کجا آمد؟ پس این تشکل ها از کجا آمد؟ پس این اختلاف ها از کجا آمد؟ شما که خودتون میگید که ماهی وجود یک امر واحده به صرافه بوده و بسیط بوده و بعد به واسطه مقام اسما و صفات به اشکال مختلف در آمده، اینو که خودتون قبول دارید، پس خود وجود که شکل ندارد، خود وجود که تعملان ندارد، خود وجود که ماده و این حرفا ندارد، پس اینا از کجا آمد؟ اگر شما میگید تمام اینا خیاله، وای خیاله، خب پس شما دیگه، خب دیگه در عالم خیال که دیگه خیاله دیگه، اون دیگه تفاوتی نداره دیگه در تشخیص و در قیاس و این حرفا. از کردم به جای آفرز کنید که کتابم رو جان بفرمایید، خیاله دیگه، این خوردنیه، شما اشتباه میکنید که اینه، نه خیر، اصلا این خوردنیه، این اینقدر خوبه، فرض کنید که تو دو کیلو هم وزنشه مثل بز، فرض کنید که این رو کم کم گاز بزنید، این تمام شکمتون پر از اسفاد وسائل بهتر مطلب رو میفهمید. اینی که الان شما نمیایید به جای نان وسائل و گاز بزنید مال چیه؟ مال خیاله یا نه؟ اگر گاز بزنید تو شکم میتون میمونه، پارتون میکنیم وسط. اینجوری نیست که خیال کنین فقط خیار است و نه آقای جان، نه با باباتون در میاره، باید برسونتون بیمارستان واز کنن شکم میتونه و الا دخلتون اومده، یه پیچش روده پیدا میکنه، بعدم بعد 6 ساعت فاتحه، یک فاتحه بخوانی بره. اینا همه چیه؟ به خاطر این است که اینا خیال نیست، اینا امر واقعی است و واقعا کار انجام میده، واقع داره کار انجام میده، واقع تفاوت پیدا میکنه، تفاوت داره خصوصیاتش با هم دیگه. پس ماهیت امر خیالی نیست، امر عدمی نیست، امر موجودی است و وجودش هم وجود حقیقی است. ولی صحبت در اینه، اینی که امر عدمی است به این معنا میتوانیم توجیه کنیم که یک امر موجود مستقل محاذات با اون وجود نیست. خب بله، یعنی در اینجا ما دو اصل قدیم نداریم که یکی وجود به صرافه حق باشه و یکی هم تعینات و ماهیات خارج باشه. اینو نداریم، اینو قبول داریم که هرچی هست یک وجود واحده، ولی این وجود واحد اگر قرار بود بهش ماهیتی تعلق نگیره، خب این قابل رؤیت نبود. شما چطوری پرورده باری رو رؤیت بکنید؟ مگه باری موجود نیست؟ چون ماهیت نداره. اگر ماهیت نداشته باشد یک شیئی که قابل لمس نیست، قابل حس نیست، قابل رؤیت نیست، قابل لمس و حس و امثال ذالک و مشاهده و اینها نیست، اینی که الان شما وجود باری را نمیبینید چون چشم ماهیات را میبیند، این که لمس نمی کنید چون لمس و حس فقط ماهیات را لمس میکند، آن حسش یک حس دیگری است. در صورتی که وجود خود، کی این وجود باری حس میشه، کی این وجود باری لمس میشه؟ وقتی که حس و لمس از انسان برداشته بشه. وقتی که برداشته شد، که همون انکشاف حقیقت کلی است، اون در اونجا این وجود خودش را دیگه لمس میکنه، دیگه در اونجا ماهیتی وجود ندارد. این احساسی که در اینجا هست نسبت به این ماهیت، عبارت است از همان ماهیتی، همان تشکل وجود، که خود تشکل امرون حقیقیون، تشکل وجود امرون حقیقیون، خارجیون، لا توهمیون و تخیلیون. این میشه چی؟ این میشه فرق بین وجود و بین ماهیت. نه اینکه ماهیت نیست، ماهیت هست ولی وجود جدای از وجود نیست. همان وجود، تشکل و ظهور وجود رو اسم شما میذاریم ماهیت، که اونو فرض بکنید که، یعنی اسمش رو میذاریم صورت، که از اون صورت یه فصلیت ما قصد میکنیم که میبینیم بین این و بین اون یک مابهل اشتراک هایی هست، اسمش رو میذاریم در اینجا چی؟ اسمش رو میذاریم فصل. چرا این مسئله رو شما در مورد جنس نمیفرمایید؟ شما که در مورد جنس یک حقیقتی رو دارید اشتراک انتزاع میکنید و اسمش را دارید میذارید جنس، میگید فرض کنید که جسمیت جنسه، حیوانیت جنسه، دارید اسم اینو میذارید، اینو که به عنوان یک امر مشترک دارید میذارید، مگر همین مسئله باز از تعین و از منشأ خارجی گرفته نمیشه؟ خب اونم گرفته میشه. چطور شما از صورت یک حقیقت ما به امتیاز اخذ میکنید و اسم او رو فصل میگذارید؟ چطور از یک صورت خارجی میبینید بین این صورت خارجی زد و بین صورت خارجی امر و بک و خالد و همه اینها یک مابهل امتیازی وجود دارد، یک مابهل اشتراکی وجود دارد، که این مابهل اشتراک با مابهل اشتراک کلب و هره و ابل و شتر غنم و فلان این حرفا تفاوت میکنه؟ میگه بسیار خوب، این مابهل اشتراک چون از اون مابهل اشتراک فرق میکنه، به این میگیم فصل، به اونم میگیم فصل. خب همین مابهل اشتراک در مورد ماده هست. در مورد ماده شما اونید مابهل اشتراکی که از ماده میگیرید، مگر اون ماده درش خودش در اصلش مابهل اشتراک بود؟ ماده هر کسی مربوط به خود اوست، ماده هر شخصی اختصاص به خود او داره و قابل سرایت به دیگری نیست. ولی در عین اینکه اختصاص به او دارد، ما میایم از صفاتی که اخذ میکنیم مابهل اشتراک اخذ میکنیم، اسم اون مابهل اشتراک رو میذاریم جنس. میگیم که این ما همه در جسمیت با اشیاء دیگر ما در اونجا مشترک هستیم، در حیوانیت، که اون حیوانیت به چی برمیگردد؟ به همون جسمیت ما برمیگرده دیگه، که اون متفاوت با شجر و حجر است. جسمیت ما عبارت از لحمیت و نمیدونم شعر و عظم و فلان این چیزها، که این در درخت نیست، در سنگ نیست، در حجر نیست، در ما یه هم چیزی نیست. و الا غیر از این مسئله، از چیه ما جنس شما در آوردید؟ شما چی در آوردید؟ ما غیر از همین گوشت و استخوان و پوست و مو، اینهایی که داریم مشاهده میکنیم، غیر از اینها چه چیز دیگری هست که شما آمدید حیوانیت رو از اون در آوردید؟ چیز دیگری ما نداریم. منتشا مشاهده میکنید بین غنم و بین انسان در این لحمیت اشتراک دارد، بین ابل و بقر و بین انسان در این عزم اشتراک وجود دارد، در این بشر اشتراک وجود دارد، در این شهر و اینها اشتراک وجود دارد. این اشتراک هایی که وجود دارد به انسانیت ما برمیگردد یا به همین جسمیت خارجی ما برمیگردد؟
اشتراک عدمیه یا وجودیه؟
اشتراک وجودیه دیگه.
پس اگر وجودیه، پس ما ثابت کردیم که امر وجودی که قابل صلاحیت هست در همه مشترک،
صفتش مشترکه جانم، نه خودش.
باز مال من باشه پس مال شما نمیتونه.
جسمیتی است که از کردم اون صفت، اون اوصاف جسمی که الان در شما هست، اون اوصاف با اونی که در اون رفیق بغلی هست، این یکی
فصل در جسمیت نیست، در نوع اون که نیست.
در کدوم فصل؟ فصل که مال خودتونه، مربوط به صورت، صورت خودتونه، اینم صورت مال خودشه.
در جنس هم
میبینم در اون، در اون جنسی که در اون فرض کنید که اون موادی که الان در شما هست، ما به خاطر اون میگیم حیوان. اجازه بدید، پس پس جنسش کدوم شد؟
جنسش هم میگه مشترکه.
چیه کون؟ اون چیه؟ من میخوام بگم بریم سراغ اون، اونی که مشترکه مگر یه منشأ خارجی نداره؟ اون منشأ خارجی رو اسمش شما چی میذارید؟ بالاخره ما از رو هوا که نمیایم یه امر مشترکی بگیریم.
ماده در هر ماده ای فصلی داره.
خب اون ماده ای که، یعنی هر ماده ای صورتی داره به اصطلاح. خب اون ماده ای که صورتی دارد، او کجاست؟ اون کجاست؟ تو این عالم کجا رو اشغال کرده؟ اگر اون ماده در فیضیه است، کدام حجره رو اشغال کرده؟
اگر صورتی هست ماده،
پس اون ماده. احسن، پس اون در اون، پس در همون جایی که صورت هست و این صورت اختصاص به خودش دارد و مستقل است، در همون جا هم مادهش هست و اختصاص به خودش دارد و مستقل است. بعدم همین میگم دیگه، ماده شما ببینید الان
این نتیجه رو نمیتونیم بگیریم که هر چه که هر
چه
یک صورتی هست اختصاص به خودش داره، مادهش هم اختصاص به خودش داره.
پس صورت
اگر ماده اختصاص به خودش داره،
پس صورت یه جا، پس این معنی که این صورت الان در اتاق، این اتاق چنده؟ این اتاق 36ه، مادهش در اتاق 54. به قول خودش ماده داره مادهگری میکنه. صورتم تو اتاق 36 نمیشه که. ببین لازمش میشه این رو ما کار نده. این اینه، اونی که ما ببینید خط رو گرفتیم میایم جلو، اونی رو شما به اصطلاح، در یکی از این آقایان رفته بوده با یکی از همین حال اسم نمیبرم از افراد معروف صحبت کرده راجع به قضیه، رسیده به اینجا، طرف گفته که بگم اصلا تعجب میکنی، گفته آقا اگه این حرفو بزنیم تو که تمام اساس فلسفه از بین میره. اون هیچ نبودن خوبش میگه خب بره. ما قراره بر این است که مگر به خاطر اینکه اساس فلسفه از بین نره، هر حرفی رو قبول بکنیم، حرف منطقی باشه آدم میپذیره، منطقی نباشه نمیپذیره. حالا میخواد اساس فلسفه از بین بره، میخواد ثابت بشه. ما متعبد نیستیم که اساس فلسفه و غیر فلسفه و فقه و همه چی اینها به خاطر، مثل که اون وقتی که ما چیز در آورد، این اجماع که نوشته بودیم، این که این آقایان گفته بوده که آقا این چه مسئله است که ایشون اومده اجماع رد کرده، در حالتی که ما 70 مسئله ارث داریم که فقط از اجماع خدا، خب میگفتید 700 تا داریم، وقتی که اصل اجماع رد بشه چه 70 تا باشه، چه 700 تا باشه، چه 7000 تا باشه، همه اینا چیه؟ همینا رد میشه دیگه. باید ببینید شما دنبال دلیل دیگر برای مسائل ارث، دلیل دیگر و منبع دیگری پیدا کنید. چون ما 70 مسئله حکم ارثی داریم که در روایات نیست از اجماع، پس بنا اجماع ثابت نه آقا جون، اصل اجماع باطله. خب شما اول اومدی یه مبنای خرابی رو، خلافی رو اومدی برای خود ترسیم کردی، بعد رو اون بنا اومدی مبنا درست کردی. خب کی گفت از اول مبنا خرابه؟ کی گفت 70 تا مسئله بدون سند بدون روایت؟ داشته باشیم، روایت و سند و قرآن و حدیث داشته باشیم، قبول میکنیم، نداشته باشیم به موضوعات و به عمومات عمل میکنیم. چرا از این حرفا از این فوشا زیاد دادن، از این مسائل و فوشا، آقا این مسئله خلاف چی هست و واش حالا بگه چی ها بگه، اینایی که تا حال بودن همه پیغمبر و امام بودن که مرشان اومدن این بسیار چیزی گفته این مطلب. ببینید اصل مسئله بر اینه که ما میگیم که هر چیزی که داره بنابر چیز مشا ما داریم صحبت میکنیم بر اون منطق، و الا اون چیز خودمون نظر خودمون انشالله بر اصل و مباحث ذاتیات باب ایساقوجی که می آید جنس و فصل و ماده و صورت عرض خاص و عام و اینها رو می آید ترسیم می کنه، بر اون اساس صحبت در این است که اون جنسی که شما ذاتی باب ایساقوجی می دانید اون جنس از چه چیزی اخذ می شود؟ آیا از امر عدمی اخذ می شود؟ که امر عدمی که جنس بر نمی دارد، امر عدم عدم است، لا یخبر ولا یخبر به. اگر از امر وجودی است، اون امر وجودی وجود مستقل است، اون امر قابل اشتراک بقیه نیست، خود امر وجودی. اون چرا که شما در اینجا دارید ما به اشتراک میدانید اوصافی است که بر امر وجودی بار میشه، ما قبول داریم. بله اون جسمیتی که الان شما دارید اون جسمیت ایشون هم دارد، ولی نه اینکه تشخص خارجی اون جسمیت رو، اون اوصافی که الان بر جسم شما هست که الان تشکیل شده، فرض کنون چیز دیگه آقای جز باید بکند آزمایشگاهیش دیگه بایشونه که دیگه مربوطه به نمیدونم تو چیز اون پروتئین فلان داره، سلول ها و نمیدونم استخوان ها و نمیدونم اون خون و فلان و این چیزهایی که در اینجا هست و این ها؟ خب بله نه حالا من عرض میکنم، حالا اون جهتش خب فرق میکنه ولی از نظر اشتراکی که لذا فصل هم خودش مقابل اشتراکی دیگه، فصل زد که خود زد که قابل تسریه به دیگری نیست، اوصافی که الان بر این زیدیت زید هست اون اوصاف رو شما در دیگران هم میبینید، لذا میگید که یک مقابل اشتراک مقابل اختلاف. اینی که الان در اینجا این جسمیت را شما میگویید ما همه یکی هستیم، برای چی میگید یکی هستیم؟ چون همونطوری که خود خون شما رو بردن تو آزمایشگاه ازش فرض بکنید که مواد و اشیاء مختلف و فلان در اینجا گرفتن برای شما کشیدن بیرون، همین رو فرد دیگری بیاد خونشو بگیرن میبینن، همین رو شخص ثالث میگیرن میگن ها پس بنابراین انسان ها همه باید در این مواد مشترک باشن، رو این حساب میان فرمول قرار میدن، اگر فلان ماده خون از اینقدر بره بالاتر مرضه، از اینقدر بیاد پایین تر مرضه، اگر فلان ماده دیگر اوره یا اسید اوریک از اینقدر بره بالاتر، از هفته هم بره بالاتر، فرض کنید که این در اینجا اشکاله، از نمیدونم سونیم اگر بیاد پایین تر این در اینجا فرض بکنید که ایراده و حلوم مجر را. اینی که میگن ایراده و ایراد نیست، این از کجا پیدا شده؟ از اونجایی که دیدن اون اوصافی که مربوط به هر ماده خاص شخصه اون اوصاف با دیگری یکیست، نه اینکه اون اوصاف اومده رفته اون تو، اون اوصاف مال خودشه، اون اوصاف مال خودشه. شما که الان دارید این مطالب را دارید میخونید، این معلوماتی که دارید تو ذهن بیارید، این معلومات فقط مال شماست. هر کسی در اینجا این مطالب را حفظ میکنه، میره روش مطالعه میکنه، بحث میکنه، همه اونها این دارای معلومات مختص به خود هستند و هیچ کدام از این معلومات قابل سرایت به دیگری نیست. اگر دو نفر با همدیگه دو تا هم مباحثه 10 سال بغل همدیگه باشن، تکون هم نخورن، یک کلام از این به دیگری سرایت نخواهد کرد. دو تا هستن گرچه هر دوی اینها یک علم دارن و یک سر، ولی این مال خودشه، اونم مال خودشه، این شعرهایی که حفظ کرده مال خودشه، اون شعرهایی که حفظ کرده گرچه یه شعره ولی اون مال خودشه. لذا اگر آمدن یکی از اینا به واسطه یه اشکالی تمام این معلوماتش همه دیلیت شد، پاک شد، فشار دادی تمام اینا همه رفت، این یکی پاک نمیشه، این سر جاش هست. یا اومد اشکالی برای یکی پیدا بشه، این یکی سر جاش هست، چرا این از بین بره؟ این به خاطر چیه؟ گرچه همه معلومات یکیست ولی منشأ مستقل دوتا داره، این منشأ مستقل برای خودش داره، اونم منشأ مستقل برای خودش داره، اونم همینطور هر کدام از اینها وجود خاص به خودش داره. اون وقت صحبت در اینجا اینه، حالا که هر کدام از اینا وجود مستقل خاص به خودش داره، چرا اشکالی که اونا دارن میکنن به همین برمیگرده؟ یعنی اون آقایانی که دارن میگن اگر هر کدام از اینها وجود مستقل به خود دارد، شما چرا جنسیت رو از ماده گرفتید؟ خب بیاد از فصل بگیرید، از صورت بگیرید. خب چه فرق میکنه؟ چون هم ماده در اینجا مابل اشتراک بقیه است، هم صورت مابل اشتراک بقیه است. صورت صورت انسانیته، اگر شما این صورت انسانیت رو در دیگری نمیدیدید، خب به اونم نمیگفتید انسانه. چرا به اون میگید انسان؟ چون این اوصافی که در اینه، در این هم هست، در این هم هست، در این یکی یک هست. میگید پس ما همه با غنم فرق میکنیم، ما همه با ابل فرق میکنیم. چرا؟ چون اون خصوصیات سوریه‌ای که در ابل هست با اون خصوصیات سوریه‌ای که در هر کدام از ما متفاوته. پس هر دوی اینا شدن عام، هر دوی اینها شدن چی؟ منشأشون میشه مستقل. مرحوم آخون میگن این مسئله درست، ولی این اشکال با به این کیفیت این الان از بین میره. اشکال این است که اون ماده که در اینجا، اون ماده به عنوان منشأ برای کیفیت انتزاع جنسیت هست، اون عبارت هست از ابهام محض، از خودش وجودی ندارد تا اینکه اون بخواهد مستقلا مورد نظر قرار بگیره و ما انتزاع امری را، فصلیتی را از او بکنیم. چون از خودش وجود ندارد و فانی محض است، اون فنای محض او اقتضا می کند که ما جنسیت را که مشترک از عامه از او بگیریم، نه از صورت، که اون صورت یک حیثیت استقلالیه داره و مختص به خود اوست و قابل اشتراک برای بقیه نیست. این کلام کلام مرحوم آخوند. عرض ما در اینجا این بود که اون ماده تا خودش یک حقیقت خارجی نداشته باشد، اون نمیتواند اون در این این متصور به صورت بشه. وقتی که نتوانست متصور به صورت بشه، یعنی اگر اون امر مستقل بود از نقطه نظر استقلال خودش، خب این چطور شما میایید و جنس را از او میگیرید؟ خب میتوانید شما جنس را از صورت هم بگیرید، حالا اسمش رو گذاشتید، بله اون صورت میشه صورت متشخصه و متمایزه با بقیه. این حالا باز جای صحبتش هست. وقتی مرحوم آقا امام شناسی رو شروع کردن، من ازشون سوال کردم که آقا این چند جلد میشه؟ ایشون فرمودن همون 7-8 جلد یا فوقش 10 جلد، دیگه بیشتر نمیشه. 18 جلد شد، 18. گفتم که آقا به جای این زودتر الله شناسی، البته اون موقع اسم الله شناسی نبود، بعدن ایشون اسم الله شناسی آوردن، حالا توحید بود چه بود نمیدونم، خدا شناسی یا اینها، نیست که خدا شناسی بود، ها؟ یک تا شناسی بوده، بعدن قبلا یه همچه اسمی نبود، بعدن ایشون چیز کرد. گفتم اون رو شما چرا شروع نمی کنید؟ اون چی که در نظر من بود این هستی، خب مسئله امامت و اینها یه مسائل دیگه روشنیه، خب خیلی نه بلکه دیدگاه ما دیگه، بالاخره امام مشخصه دیگه، وضعیت امام، حالات امام، اونها اثبات، مقام ثبوت، اثبات، اینها خب مشخصه. بیشتر ما دنبال قضیه توحید بودیم که ببینیم با اون ذهنیاتمون چطوری مثلا مسائل ایشون میان جلو. ایشون یه خنده ای کردند و نمیدونم جلد اول و دوم امام شناسی رو تازه دست گرفته بودن، گفتن که آنچه که من مشاهده کرده ام این است که امام ما مظلوم واقع شده است. امام مظلوم واقع شده است، لذا گفتم که قبل از هر چیز بیایم به مسئله امامت بپردازیم. و خب واقعا هم مسئله همینطوره دیگه. خب در این قضیه کوتاهی هایی صورت گرفته و چندی پیش بود یک جد مجلسی را من دیدم، مطالبی در اون مجلس مطرح شد که به یاد این کلام مرحوم آقا افتادم و دیگه چرس کن و گفتن که من گفتم که این قضیه امام را بیایم جدا کنیم از سایر حدود و از سایر تعاد اون زوائد ایشونه گفتن بیایم این مسئله را جدا کنیم. خودشون هم میگفتن که بهترین چیز امام شناسیه پس از اون کتاب لمعات الحسین که فرمودن که این بهترین تعلیف ماست، شون گفتن بعد این امام شناسیه که امام را برای مردم معرفی کرد. همیشه ما از این افراط و تفرید ها در خسارت و زیان بودیم و اجتماع از این افراط و تفرید ها سودی نمیبره. تا اعتدال به خود نگیرد سود نمیبرد و فایده ای نداره. و این افراط و تفرید ها زیان هایی را متوجه خواهد کرد، زیان هایی را متوجه خواهد کرد که اگر از اول نبود و ادامه پیدا نکند این افراط ها و این تفرید ها، خب طبعا امور بر منوال دیگری می رود و هر کس حدود خود را خوب می داند و از حدود خودش تجاوز نمی کند و هم در دل خود و نفس خود و هم در ارتباط با دیگران می تواند که چه کند. اگر بنده بلندشم الان بیام و خودم را به جای پدرم بگذارم، خب کل سیستم به هم می خوره، مسائل به هم می خوره. خب این هم مسئولیت برای خود من داره، بعدا خدا پدرم، یعنی خودم باعث نابودی خودم خواهم شد و هم خدا فردا پدرمو در میاره و تو که همچین عرضه‌ای نداری، تو که همچین موقعی نداری، تو غلط کردی اومدی خودتو به جای بابات گذاشتی و فرض کنی که همون وضعیت و منوال رو در پیش گرفتی، رو چه حسابی؟ رو چه حسابی تو هم داری این کارو میکنی؟ و این قضیه را شما بسنجید که اگر یه وقتی خدای نکرده انسان خودشو به جای امام بگذاره، دیگه نعوذ بالله که وقت دیگه تمام چرخ و فلک همه در نظام دیگه، نه فقط این کرت الارض بلکه مثلا تمام سیستم سماوی این دیگه تغییر پیدا. این قضیه من خودم به مرحوم آقا عرض کردم که در اون قضیه سابق که در این انقلاب امام زمان مظلوم واقع شده است، ایشون فرمودن بله همینطور است. البته زمان سابق، خیلی سابق بود، فرمودن بله همینطور است. لذا ایشون میفرمودن که من آمدم که این به اصطلاح این امام شناسی را برای این نظر من آمدم ما وقتی که شروع کردن میگفتن هی دیدم گفتم آقا جون چی شد، من منتظر توحید بودم، یک کارشناسی اینا میرم ای دارم سوره 11 بودم، آقا قرار که 10 تا بود، آره ولی دیدم که این مسئله رو ادامه بدم 11 شد دوباره 12، گفتیم بابا این گفتن نه دیدم که این اینم هی اینو ببینم اینو ببینم شد 18 و خلاصه. ها راجع به امام رضا بله خب اگه بخوان بگم خب راجع به هر امامی باید بگن دیگه، امام سجاد خب یه خصوصیاتی داشت، امام رضا خب امام سجاد و سعید رو جلد 13 بله به طور کلی فرض. خب اصلا جلد 18 امام شناسی رو خب ایشون فقط برای امام زمان نوشتن دیگه، بله منتها خب در نه در مصداقیت امام زمان به طور کلی، ولی خب میخوره به اینکه مربوط به جریان فعلی است. خیلی این مظلومیت امام زمان اینه، مظلومیت امام زمان به این میگن که ما شیعه امام زمان به اندازه یک جو غیرت نسبت به امام نداریم. اگر همین قضايا برای یک از فامیلای ما اتفاق می افتاد، برای پدرمون، برای کسی دیگه، اونطور که سینه چاک می زدیم و شکم می دریدیم که هر رتب و یابسی را به هم ببافیم، آیا آمدیم یه اندازه یه جو غیرت نشون بدیم و بگیم اقلا احتیاط بکنیم در این اسم امام آوردن، اقلا احتیاط او واجبه؟ خیلی خب بسیار حالا گیرم بر این که او امام شد شد همه دنیا حالا واجبم هست؟ نه. آیت الله خویی خدا رحمتش کنه، آیت الله شاهدی خدا رحمت کنه، آیت الله خمینی خدا رحمت کنه، آیت الله کنه همه خدا رحمت کنه، آیت الله اینی که بلند شیم بیایم. خب بالاخره این جای مسئله است دیگه، جای سوال دیگه. با این وضعی که داریم مشاهده میکنیم که هر رتب و یابسی بافته میشود تا این که یک موقعیت کاذبی تثبیت بشه، دیگه نیاز به گفتن نداره. از هر نحوه، از هر شکل، از هر لباسی و از هر مرتبه علمی داره استفاده میشه برای اینکه یه مسئله دروغ کذب و این بیاد ثابت بشه. به اندازه سر سوزن ما غیرت نسبت به امام زمانمون داشتیم؟ وقت ما شیعه امام زمانیم، پدر ما میاد یک ساعت و نیم با یک نفر که همه تون میشناسیم در مشهد صحبت میکنه، بحث میکنه، گفتن امام بر غیر امام معصوم الان در شرایط فعلی اشکال دارد و حرام است. مثلا حرام دیگه، من در صریحا دارم میگم حرامه، این حرامه. طرف استدلال میکنه، بالا پایین میره، میاد همه کار میکنه، حرف نمیزنه، درست شد؟ و این درد پدر ما کجا بود وقت امام زمان ما مظلوم نیست؟ فردا همین آقا روز جمعه تو مشهد قبل از خطبه روز جمعه صحبت میکنه، 6 دفعه میگه امام، 10 دفعه میگه امام، پدر امام نشسته بوده و حاضر بوده. بفرد یعنی واقعا دارم اینو میخوام بگم، این نشون میده چی؟ نشون میده به اندازه جو به امام زمان اعتقاد نداره این آدم، به اندازه جو به امام زمان اعتقاد نداره. یعنی چی؟ تو که دیروز یک ساعت و نیم صحبت کردی، خب لال که نبودی عزیز من، حرف زدی، بحث کردی، نتونستی جواب بدهی، بنده که بودم در اونجا، نتونستی جواب بدی، اقلا اینقدر امام زمانت ارزش نداشت برای تو که احتیاط بکنی. حالا نمیگم عرض بابامو قبول کنی، یعنی حتی جای احتیاط هم نبود. اینه ارادت ما به اماممون شیعه، اینه. اینا همه به چی برمیگرده؟ همه به نفس برمیگرده، نفس و نفسانیات و نمیدونم، فرض کنید که و چسبیدن به یک مبانی که اون مبانی تخیلی، و اگر آدم بخواد اون از دست بده خیال میکنه دیگه عالم، نه آقا جون، هزار کره ارض، نه یه نفر و دو نفر، هزار کره ارض و سما و کهکشان و جبرئیل و تمام ملائکه فدای سر موی امام زمانی حرفا چیه؟ چی حالا یه نفر طوریش میشه؟ اوه برو بابا، من چیز دیگه دارم میگم، میگم تمام زمین و آسمان و ملائکه فدای سر موی امام زمان، اونم زیاد تازه یه موش هم برای نام اینا زیاد، این به زیاد. و حالا به خاطر اینی که نشه به اونجا بر بخوره، ما بیاییم از اصول خودمون دست برداریم، اقلا احتیاط هم نکنیم، اقلا احتیاط کنیم. خب چه اشکال داره بگیم حضرت آیت الله خمینی؟ اشکال نداره، آبی جای بر نمیخوره، بیشتر ثواب اندازه میدن. حضرت آیت الله خویی، حضرت آیت الله خمینی، نه مرحوم آیت الله، فرض کنی که هلی، علامه هلی، مرحوم شیخ انصاری، شما حضرت شیخ انصاری باید بگی امام شیخ انصاری، امام نمیگیم، این مرحوم شیخ، مرحوم شیخ میگیم، آبی جای برخورده. این که میگیم علامه هلی بهش بر میخوره، نه، علامه طباطبایی رو کسی امام نمیگفت، امام طباطبایی داره، یا خیلی ایشون سوادش اینا بالاتر از این حرفا بود، علامه طباطبایی، مرحوم آیت الله علامه تهرانی، اینا خب اینا همه اسامی هستن که اینها رو ما مجاز هستیم بگیم، اشکالم نداره. چرا باید ما در حدود امام تجاوز کنیم؟ چرا به حریم امام ما باید در اینجا چیز بکنیم؟ آخه چی به ما میدن؟ به خدا بابای ما رو همون گرزا تو قبر در میارن. حالا ببینید، و اگر کسی چشم داشت میدید که چه چیزهایی واقع شد و به واقع خواهد شد. برای چی؟ و همینطور ما هم خودمون بدبخت دنیا و آخرت بشیم، و بعدم مسائل که خب الحمدلله خب یه مقداری شروع شد، و هم چی؟ و هم یه خلقی رو تمام این مسئولیت ها رو بپذیریم. بنده پریروز سر قبر مرحوم پدرم بودم، یه خانمی آمد، داشتم فاتحه میخوندم، یه مردی با چند نفر گفتن ایشون قبره که بودم، ایشون قبره یکی از علمه، گفت ایشون هم امامه؟ گفتم آقا جان، امام 12 تا داریم، ایشون یکی از بزرگان بودن، اولیای خدا بودن، مرد محترم بودن، امام فقط 12 تاست. خب این جواب این فرهنگ مردم رو چی داره میده آقا؟ این هم امامه؟ یعنی حتما باید امام ورز کنید که یه چیزی که بودم. نه خیر آقا خانم، امام 12 تا ما داریم، امام اینها یکیشه 11 تا دیگه هم هست. گفتم بشمارم برات؟ گفت نمیدونم. گفتم خیلی خوب، یکیش اینه، 11 تا دیگه خودت که میدونی. اصلا اینا همه چیز مونده بودن، من چی دارم میگم؟ من از چه عالمی اومدم؟ من اینجا اصلا تو باغ نیستم، من اصلا انگار اینجا نیستم، توی تیاره من دارم میام. چند سال پیش یکی آمده سوال میکنه، گفته یه آقای اومده خارج بود، دخترش اومده بود، از من سوال میکرد که فرض بکنید که وقتی که به اصطلاح براش آمدم سوال کردم، گفت راجع سوال کردم و بودم باری کلا خوش اومدم، 7-8 ساله بود چرا. بعد گفتم بلدی ائمه رو بشماری؟ گفت بله. من بعد شروع کرد شمردن، گفت امام 12، امام زمان، امام 13، امام خمینی. گفتم دخترم، ما 12 تا امام بیشتر نه. گفت نه، به ما گفتن امام 13، امام خمینی. خب این چیه قضیه؟ یعنی ما شیعه هستیم واقعا؟ حالا ما چون اینطور کردیم، ما چه هستیم؟ حتما باید ما به این نحوه باید تجهیز کنیم. خب امام زمانم غیرت داره، امام زمانم بخواد چیز بکنه خدای امام زمان نمیگذره، امام زمانم بخواد ببخشه، مسئله امام زمان نیست، او حق نداره بگذره از امامتش. حق نداره امام زمان از مبانی دست برداره. امام زمان غیرت داره، میاد چیکار میکنه؟ بفرمایید حالا اسلامتون رو بیاد ببینی، حالا بیاد تماشا کنی، حالا به نه تنها خودتون تماشا کنی، دنیا هم تماشا کنن. میخواید منو کنار بذاری؟ بکنید، مختار هستید و بفرمایید. و بالاخره چرخ و فلک ثابت نمیمونه، میگرده میگرده میگرده، یه دفعه تقش در میاد، اون وقت دیگر باید هی این ورش کنید اون ورش کنید، چاره نداریم. و چرا از اول ما درست نیامدیم؟ چرا از اول حرفا رو درست نزدیم؟ چرا به نصیحت بزرگان توجه نکردیم؟ چرا اینقدر یک دندگی کردیم آقای فلان؟ حالا برو اون دنیا واسط نگه داشتم، نگه داشتم، میخوان پذیرایی کنن، پذیرایی شاهانه، گرم و نرم یک پذیرایی میکنن. تمام کسانی که همه اینها به انحراف افتادن مسئولیتش بر عهده ماهاست، تمام افراد، تمام اشخاص، تمام اون چیزها. امام زمان غیرت داره، یعنی غیرت امام زمان غیرت خداست، ولی نه که او بخواد با خودش بگیره گور، اون که گور پدر همه اول و آخر و فلان این حرفا. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، آمدم من در اینجا به خاطر شماها آمدم، تا اینجا دو قرتونی میتونم باقیه؟ منو چه به حکومت و حکومت داری، منو چه به این که فلان بکن، خدا آمده گردنم انداخته پاشو بیافرد بکن این حکومت دنیا و اینها و ماسوا اینها رو به دست بگیر. حالا آمدیم، حالا به جای این که شما بیای منو در جایگاه خودم بنشانید مطابق با موقعیت خودم بخواید چیز بکنید. خیلی برای من عجیب بود، خیلی چندی پیش بود یه جا بودم، یه مجلسی دیدم، یه جریان، یه طلبه بلند شد و یه شعرهای خوند و گفتم نعوذ بالله نعوذ بالله، به کجا رسیدیم، به کجا رسیدیم. حالا ای حیدر سانی از شما درد نکنم. بقیه هم کیا بودن؟ اینا عوام بودن؟ همش طلبه بودن؟ بیل که نمی زدن اینا، طلبه بودن. خب این یعنی چی؟ این تصورات یعنی چی؟ حرفا یعنی چی؟ اینها برای انسان چی ده؟ پدر ما اینجوری بود؟ پدر ما اینجوری بود؟ بعد اخ 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 اینجوری بود. یک هزارم این اگر گفته میشد چنان اساش میرفت بالا تو سر اون، و بعد با این که هم نونش میشد هم آبش. کسی جرأت داشت به ایشون یکی از این حرفا بزنه؟ کسی که جرأت داشت یه کلمه؟ این حاج آقا جلال اومد دیون قصیده چیه گفته بودن نور خدا آینه مال همین عزیزم. اون آخریشو ایشو شعر رو میگوتش که من چی نکردم، من نخوندم، خجالت کشیدم، نمیدونم شعر آخرش چیه، این آنگه سرود این دراره پاک را خاک را، اینو میگوت که من اینو نخوندم، تعمل کردم یه دفعه از اون اخوان آب خونی شعر. میدونی یعنی چی؟ یعنی تمام فکر ایشون از اول این بود که این آخری باید خونده بشه. این معلومه، این اینو نشون میده که این در فکر این بوده که باید به اینجا قضیه ختم بشه. وقتی حالا اصل کاری رو میخوای نخونی، اینا چی دار؟ این همه زبان حالا این من خب میشنیم، همه میدونن دیگه، ایشون بودن دیگه، رفقایی که با ایشون مرتبط بودن دیگه، نیازی به چیز ندارن. و اون اصل کاری رو تو داری حذف میکنی؟ آن که سرود این دوره پاک را خواه، اون میگه این اصل کاری این شعر اینه، اون یکی میگه الا وای هی داره همم گریه و فلان و تو چه هستی و بعد هم که خب مورد تشویق و مورد بعد میشود که تأیید و این حرفا باکی بر ایشان نیست، شعر است و بعد ایشان بسیار خب خوش با حالش اینا بردن. یکی قضیه مرحوم آقا خودشون نقل میکردن از آقای بروجردی در همون زمانی که ایشون قوم بودن، من با آقای بروجردی شون میگن که یه دفعه هیئت عزاداری اومده بود، هیئت عزاداری اومده بود این قضیه رو برایشون خدا بیا آمدناش اسماعیل معزی ملایری بوده خیلی آقای بروجردی باشون شده اون نه میگو من بودم تو اون مجلس بودم که زارن هوا هم گرم بوده، یعنی از آداری مده بوده توی منزل آقای بروجردی. منزلشون تو چیز بوده توی اون اول چهار مدان، مثل که اول چهار مدان توی همون مثل این که کوچهی که آشموزه های رو اینا بودن، اینطور که یادمه مثل که یادمه اونجا بوده. بعدمه هیئت عزاداری میان و بعد یکی از همون چیزها، از همون به اصطلاح اون چه گرداننده چیزها، اون بلند میگه برای سلامتی مرحوم آیت الله بروجردی فلان و امام زمان صلوات بفرستید و خدا. یه دفعه ایشون اون پنجره‌ای که بوده وقتی میان بیرون میگن این کدام بی تربیتی بود که آمد و اسم مرا مقدم کرد بر اسم امام زمان، من نمی آیم و نیومدم. خب می اومدم مثلا ایشون جمع اون عزاداری میکردن بود من نمی آیم، شرکت نمی کنم، بروید فلان. خب این بعد این طور باشه، اگه خب ما بودیم الان تو مرحوم آقودن چیزی دیگه هم اضافه میکردن حالا اون دیگه ایشون به همین مقدار. این خدا خیرش بده، خدا رحمتش، خدا رحمتش، آدم باید اینجوری باشه، این حداقلشه، نه این که باید اینجوری باشه، این حداقله قضیه است. بله
یه نامه داده بود به آقای بروجردی، پشتش خیلی در آقا پشت باکت میشه، ایشون
میگم برای آقا سبا چی گذاشته نامه رود که ما دادی همه این چیز داره به ما خدا رحمت شد. اینها درست بود کارشون.